صفحه 113 مغولان. مغولان دوبار به ایران هجوم آوردند. نخستین حمله به رهبری چنگیزخان ملقب به تموچین در سال 615 هجری قمری آغاز شد و با مرگ او در سال 624 هجری قمری رو به پایان گذاشت. حمله دوم به رهبری نوه چنگیز هولاکو 653 تا 663 هجری قمری به تأسیس امپراتوری مغول ایلخانی در ایران انجامید. مغولان در فاصله این دو حمله و پس از آن نیز به سرزمین‌های ایرانی حمله کردند. اما دو تهاجم اصلی مغولان به ویژه اولین تهاجم بزرگترین فاجعه در سراسر تاریخ ایران به شمار می‌روند و هدفی جز کشتن، نابود کردن و غارت نداشتند. فتح اعراب تأثیری عمیق و پایدار بر ایران گذاشت که عمدتاً نتیجه تأسیس حکومت اسلامی و مسلمان شدن ایرانیان بود. اما میزان نابودی ناشی از تسخیر ایران به دست اعراب بیش از آن نبود که از هر جنگ بزرگی در آن زمان انتظار می رفت. به طور مشخص اعراب بر مردم غیر نظامی شمشیر نکشیدند و هیچ شهری کاملا نابود نشد. تهاجم ترکان سلجوقی از این هم کم ماجراتر بود و بر مردم غیر نظامی تأثیر نسبتا کمی گذاشت. سلجوقیان و ایرانیان فرهنگ دینی یکسانی داشتند. علاوه بر آن که مغولان جان انسان به ویژه دشمنان خود را چندان با ارزش نمی دانستند، شاید چنگیز در حمله به ایران تنها سر کشورگشایی نداشت، بلکه به دنبال انتقام و مجازات هم بود. بعضی منابع تقریبا معاصر حمله چنگیز از تخریب کامل شهرهایی که در برخی از آنها بیش از 1 میلیون نفر زندگی می کردند و کشتار ساکنان شهرها سخن می گویند. برخی از این شهرها در خراسان و برخی فراتر از خراسان قرار داشتند. تاریخ پژوهان معاصر به دلایل متعدد در صحت این گزارش‌ها اظهار تردید کردند. مثلا چنین استدلال شده که جمعیتی چنین بزرگ نمی‌توانست در آن زمان در آن شهرها زندگی کند و اینکه ممکن است تاریخ نگاران آن زمان وقایع را جانبدارانه روایت کرده باشند. معتبرترین شرح این رویدادها به دست علاءالدین جوینی 623 تا 681 هجری قمری در تاریخ جهانگشا و رشیدالدین فضل‌الله 645 تا 718 هجری قمری در جامع التواریخ نوشته شده است. هر دو مورخ از وزیران برجسته دربار ایلخانیان بودند و بعید است در آنچه نوشته اند بیش از آنچه در عقل متعارف از جمله در عقل سروران مغول آنان به گنجد اغراق کرده باشند. یک تاریخ نگار تعداد قربانیان حمله هولاکو به بغداد در سال 656 هجری قمری را 800 هزار نفر ذکر کرده است. خود هولاکو در نامه‌ای به پادشاه فرانسه سن لویی تعداد را 200 هزار نفر یعنی 25% 800 هزار نفر ذکر کرده است. اما اگر رقمی برابر با 25% آنچه را که مورخان معاصر به عنوان قربانیان همه شهرهایی که چنگیز غارت کرد نقل کرده اند درست فرض کنیم، باز با کشتاری سر و کار داریم که تا آن زمان بی سابقه بوده است. شگفت آور نیست که مورخی در آن زمان گفت ایران حتی پس از 1000 سال از آثار آن حمله رها نخواهد شد. چنگیز خان. چنگیز از تبار اشراف مغول بود و قبایل مغول را زیر فرماندهی خود متحد کرده و شورای مغولان او را به عنوان خان بزرگ انتخاب کرده بود. چنگیز هنگام جنگ در چین که تسخیر آن را مهمترین هدف می‌دانست، خود را در همسایگی امپراتوری خوارزمشاهی یافت. پیام دوستانی به سلطان محمد فرستاد و به او پیشنهاد صلح و تجارت داد. اگرچه متکبرانه گفت سلطان محمد را مانند یکی از پسران خود می‌داند و ممکن است چنین کلامی پادشاه ناتوان و خود ستارا خوش نیامده باشد. سپس گروهی بازرگان از اتباع مسلمان خود را به شهر ایرانی اطرار یا فاراب نزدیک مرز دو کشور فرستاد. حاکم شهر که ظاهرا بازرگانان را جاسوس دانست دستور داد آنان را بکشند و اموالشان را ضبط کنند. اما یکی از بازرگانان جان سالم به در برد. چنگیز هنگامی که از ماجرا با خبر شد به خشم آمد، 3 نماینده به ایران فرستاد و از سلطان محمد خواست که حاکم اسرار را به او تسلیم کند. سلطان محمد یکی از نمایندگان را کشت و 2 نفر دیگر را دست خالی بازگرداند. چنگیز که هنوز در چین مشغول جنگ بود، با شنیدن این خبر هرچه نیرو داشت بسیج کرد و به ماوراءالنهر شتافت. سلطان محمد ظاهرا به این دلیل که تصور می‌کرد مغولان از رود جیهون نخواهند گذشت، بیکار نشست. اما هنگامی که مغولان به خراسان وارد شدند و تاراج آغاز کردند، سلطان محمد پس از یک پیروزی کوتاه و سطحی نخست به مناطق مرکزی شمال ایران عقب نشینی کرد و به قزوین رسید. سپس از راه مازندران بازگشت و در جزیره آبسگون نزدیک ساحل شرقی دریای خزر درگذشت. پسر سلطان محمد جلال الدین منکبرنی از او شجاع‌تر و تواناتر بود، اما رفتاری خالی از ظرافت داشت و زندگی را تا حدی بی هدف به میگساری و تفریح می گذراند. جلال الدین چند بار در نقاط مختلف کشور با مغولان روبرو شد و جان به در برد، اما نتوانست آنان را حتی یک بار قاطعانه شکست دهد. در آخرین نبرد کنار رود سند شجاعانه جنگید و هنگامی که امیدی به پیروزی نبود، همراه برخی از فرماندهان خود به رود سند زد و سوار بر اسب از آن گذشت. بنابر اسطوره‌ها چنگیز با دیدن این حرکت شجاعانه به پسران خود گفت: چنین پدری را چنان پسری باید و چنین لشکری را چنین سرداری. جلال الدین پس از 3 سال اقامت در هند نیروهای خود را به کرمان و فارس برد که لشکر مغول به آن نرسیده بود. با دختر اتابک فارس ازدواج کرد و به آذربایجان و گرجستان رسید. در سر راه اینجا و آنجا به جنگ‌های کم اهمیت‌تری وارد شد. اگرچه یک بار دیگر در اصفهان با مغولان برخورد کرد و بر آنان تلفات سنگین وارد آورد، اما نتوانست در جنگ پیروز شود. سرانجام در سال 628 هجری قمری مطابق با 1231 میلاد، هنگامی که مغولان بر او شبیخون زدند، به کردستان گریخت و به دست کردان کشته شد. اما جلال الدین همچنان قهرمان باقی ماند و ایرانیان چندین دهه منتظر بودند که او بازگردد و آنان را از دست مغولان نجات دهد. هولاکو و امپراتوری مغول. در این میان چنگیز در سال 624 هجری قمری مرده بود. در سال 649 هجری قمری نوه چنگیز منگو قاآن به مقام خان بزرگ رسید و مغولان برای 2 حمله بزرگ دیگر نقشه کشیدند. نخست حمله به چین به رهبری قبلای قاآن که بعداً به مقام خان بزرگ رسید و دیگری حمله به ایران به رهبری هولاکو که بعدها ایلخان لقب گرفت. قبلای قاآن و هولاکو هر دو برادران منگو و از نوادگان چنگیز بودند. هولاکو نیروهایش را به ایران برد تا 2 قدرت اسلامی اسماعیلیان در ایران و عباسیان در عراق را سرنگون کند. اگرچه انگیزه او نظامی بود نه دینی. قلعه های اسماعیلیان در 653 هجری قمری سقوط کردند و رهبر فرقه رکن الدین خورشاه اگرچه تسلیم شده و قول همکاری داده بود کشته شد. خواجه نصیرالدین طوسی دانشمند بزرگ ایرانی که در آن زمان در قلعه علموت زندگی می‌کرد همراه هولاکو به بغداد رفت. مغولان در سال 655 هجری قمری بغداد را غارت کردند و خلیفه را چنان کوبیدند که کشته شد. هولاکو سپس به سوریه حمله کرد، اما از نیروهای ممالک مصر که بر سوریه حکومت می‌کردند شکست خورد. این نخستین ناکامی مغولان از زمان آغاز حمله‌هایشان بود. اما هولاکو که اکنون ایلخان لقب داشت بر قلمرو بسیار بزرگی حکومت می‌کرد که ایران، عراق و بخش‌هایی از آناتولی را در بر می‌گرفت و مراغه پایتخت آن بود، اگرچه بعدها فرزند هولاکو آباقا پایتخت را به تبریز منتقل کرد. ایلخانیان بیش از 90 سال از 654 تا حدود 750 هجری قمری بر ایران حکومت کردند. سعدی شاعر قرن هفتم و مولوی هر دو در دهه 50 عمر خود با هولاکو معاصر بودند، اگرچه این همزمانی در اشعار مولوی مشخص نیست. مولوی در حقیقت در آناتولی در امنیت حکومت سلجوقیان روم زندگی می کرد. سعدی پس از نخستین هجوم مغولان زادگاه خود شیراز را ترک کرد و 30 سال بعد حدود 653 هجری قمری مطابق با 1255 میلاد در بازگشت به شیراز در ستایش صلح موجود شعر سرود: چو باز آمدم کشور را سوده دیدم، ز گرگان به در رفته آن تیز چنگی. به نام ایزد آباد و پرناز و نعمت، پلنگان رها کرده خوی پلنگی، بی آنکه بداند نیروهای هولاکو در راهند. سعدی پس از شنیدن خبر سقوط بغداد 2 مرثیه جانگداز، یکی به عربی و دیگری به فارسی سرود که در آن میگوید: آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیرالمؤمنین. سعدی از دوستان و ستایشگران دو برادر جوینی شمس‌الدین و عطاملک بود که هر دو از وزیران ایلخانیان و از ادبا بودند. بنا به یک روایت که ممکن است به طور کلی درست باشد، روزی برادر بزرگتر شمس‌الدین جوینی در نامه‌ای به سعدی سه پرسش و یک درخواست مطرح کرد. نخستین پرسش آن بود که آیا علویان، یعنی تبار دختر پیامبر صلی الله، حضرت فاطمه سلام الله و داماد او حضرت علی علیه السلام بهترند یا غیر علویان؟ سعدی در شعری کوتاه با ظرافت پاسخ داد که هرگز در میان علویان شرابخور یا قمارباز ندیده است. بنابراین نگران است که پیامبر صلی الله در روز قیامت چنان سرگرم شفاعت از علویان و فرستادن آنان به بهشت باشد که فرصتی برای شفاعت از ما غیر علویان نداشته باشد. به این ترتیب سعدی یادآوری می‌کند که در تجربه او دو عمل که در اسلام از گناهان بزرگ به شمار می‌آیند از علویان سر نزده است. پرسش بعدی این بود که آیا حاجیان بهترند یا آنان که به حج نرفته‌اند؟ سعدی می‌گوید از من بگوی حاجی مردم گزای را کم پوستین خلق به آزار می‌درد. حاجی تو نیستی، شطر است از برای آنک بیچاره خار می‌خورد و راه می‌برد. اشاره به شطور از آن روز که کسانی که توانایی مالی رفتن به حج داشتند با شطور از بیابانها می گذشتند تا به مکه برسند. آخرین پرسش جوینی این بود که با دشمنانش باید چگونه رفتار کند. پاسخ سعدی به این پرسش نیز نمونه از برخورد منصفانه و واقع گرایانه و شیوه همیشگی او درباره چنین مسائلی است. اولین باب تربیت پند است. دومین نوبه خانه و بند است. سومین توبه و پشیمانی. چهارمین شرط و عهد و سوگند است. پنجمین گردنش بزن که خبیث به قضای بد آرزومند است. شمس‌الدین جوینی همچنین از سعدی خواسته بود 500 دینار نقره را که همراه نامه فرستاده بود به عنوان هدیه بپذیرد. مقدار هدیه از روی ادب در نامه ذکر نشده بود و جوینی تنها به نواله مرغان اشاره کرده بود. قاصد در راه تبریز به شیراز تصمیم گرفت خود را از مرغان به حساب بیاورد و به ویژه از آن رو که سعدی در گذشته از پذیرفتن هدایای نقدی خودداری کرده بود 150 دینار را در اصفهان برای خود به کار بست. سعدی احساس کرد که بعید از هدیه وزیر 350 دینار باشد و این شعر را برای سپاسگزاری سرود: خواجه تشریفم فرستادی و مال، مالت افزون باد و خصمت پای مال، هر به دینارید سالی عمر باد تا بمانی 350 سال. هنگامی که قاصد پاسخ سعدی را به شمس‌الدین جوینی رساند، وزیر از او پرسید که با پول چه کرده است. قاصد علت اقدام خود را توضیح داد: علاءالدین عطاملک برادر شمس‌الدین و وزیر دیگر ایلخانیان که در مجلس حضور داشت، نامه‌ای به صرافی در شیراز به نام جلال‌الدین ختنی نوشت و به او دستور داد که 10,000 دینار به سعدی بپردازد. هنگامی که نامه به شیراز رسید، صراف مرده بود. سعدی در پاسخ شعری سرود و وزیر را فراوان سپاس گفت. او را از مرگ صراف با خبر کرد و گفت به جای مطالبه پول از بازماندگان صراف آن مبلغ را به آنان خواهد بخشید. وزیر با خواندن پاسخ سعدی دستور داد 50,000 درهم طلا برای سعدی بفرستند و از سعدی خواست پول را بپذیرد و با آن در شیراز مهمانسرایی بسازد. سعدی پذیرفت و چنان کرد. شاعر عارف فخرالدین عراقی نیز در قرن 7 هجری قمری درخشید، در حالی که حافظ درگذشت 792 هجری قمری با آخرین ایلخانیان همزمان بود. دوران مغول شاهد شاعران و نویسندگان برجسته دیگری از جمله عبید زاکانی 700 تا 771 هجری قمری، خواجوی کرمانی 679 تا 753 هجری قمری و سلمان ساوجی درگذشت 778 هجری قمری نیز بود. ایلخانیان بعدی ساختمان‌های متعدد و حتی یک شهر بنا کردند. بزرگترین نمونه موجود از معماری ایلخانیان آرامگاه اولجایتو در سلطانیه نزدیک زنجان است. علاوه بر این، هنرهای خطاطی، نقاشی مینیاتور و صحافی رشد کردند، اگرچه تنها در قرن 9 هجری قمری به اوج خود رسیدند. اداره قلمرو ایلخانیان طبق معمول در دست وزیران و دبیران ایرانی بود که باز طبق معمول همواره در خطر از دست دادن مال و جان خود بودند. از 9 وزیر ایلخانی تنها یکی به مرگ طبیعی درگذشت. دیگران از جمله برادران جوینی و رشیدالدین فضل الله غالبا همراه خانواده، دوستان و خویشاوندان خود کشته شدند و آنچه داشتند مصادره شد. برعکس امور نظامی در دست مغولان بود. مهمترین وظیفه وزیر آن بود که با گرفتن مالیات به دارایی حکومت اضافه کند. نخستین ایلخانیان که هم با ایرانیان بیگانه بودند و هم چادرنشین، به شهرنشینان کمتر و به روستاییان از آن هم کمتر توجه داشتند. برخورد این حاکمان با مردم ایران به رفتار حکومتی اشغالگر بیشتر شباهت داشت تا یک امپراتوری مقتدر. هدف حاکمان این بود که هرچه بیشتر اتباع خود را بدوشند. روستاییان ایرانی به مالیات سنگین عادت داشتند، اما سیاست مالیاتی ایلخانیان چنان استثمارگرانه بود که انگیزه چندانی برای کشاورزان باقی نمی گذاشت. از آنجا که سیاست دولت تولید را محدود می کرد، حکومت پی در پی به بحران‌های مالی دچار می‌شد. روستاییان به محض دیدن ماموران مالیاتی، نمایندگان دولت و سایر ماموران پنهان می‌شدند، زیرا در غیر این صورت مجبور بودند از آنان پذیرایی کنند و ماموران غالباً اموال ناچیز روستاییان را ضبط می‌کردند. حکومت ایلخانیان را می‌توان به نحو قابل قبولی به دو نیمه تقسیم کرد: دوره هولاکو تا قازان خان و دوران قازان تا ابو سعید. در نخستین دوران به استثنای مدتی کوتاه، ایلخانیان هنوز اسلام نیاورده بودند و در نتیجه کمتر با اتباع خود در می آمیختند و آنان را صرفاً منبع غنیمت می دانستند. اما در مورد دین بردبار بودند و آزادی دین را چنان رعایت می کردند که حتی از مسیحیان، یهودیان و دیگر اقلیت‌های دینی جزیه نمی گرفتند. بیشتر مغولان ایرانی در آغاز این دوره بر عقاید بومی بت‌پرستی خود باقی مانند، اگرچه تعدادی از آنان به دین بودا، مسیحیت یا اسلام گرویدند. پس از مرگ پسر بزرگ هولاکو، آباقا 663 تا 680 هجری قمری، پسر دیگر هولاکو تگودار، پسر آباقا ارغون را در مبارزه بر سر قدرت شکست داد و به حکومت رسید. تگودار مسلمان شد و خود را احمد نامید و برای ارزیابی امکان صلح با ممالک مصر که همچنان دشمن سنتی ایلخانیان به شمار می آمدند، به آنان پیام‌هایی فرستاد. این کار با مخالفت درباریان روبرو شد و مهمترین علت کودتایی بود که ارغون و هوادارانش علیه تگودار سازمان دادند. در کودتا این اصل قدیمی حکومت استبدادی ایرانی بار دیگر ثابت شد که هر کس توانایی شورش داشته باشد، باید فوراً کشته شود تا فرصت شورش و برانداختن حاکم را به دست نیاورد. ارغون 683 تا 690 هجری قمری که از اشتباه عموی خود تگودار درس گرفته بود، او و هواداران اصلیش را کشت. ارغون برخلاف بیشتر حاکمان ایلخانی از افراط در شرابخوری نمرد، بلکه در اثر نوشیدن سم جان داد که تصور می‌کرد آب حیات است. ارغون اندکی پیش از مرگ وزیر توانای یهودی ایرانی خود سعد الدوله را کشته بود. جای ارغون را برادرش گیخاتو گرفت که در 4 سال حکومت 690 تا 694 هجری قمری با بحران اقتصادی بزرگی روبرو شد و از حل آن عاجز ماند. ترکیبی از بار فزاینده مالیات، هزینه سنگین دربار و بیماری واگیر دام خزانه دولت را تقریبا به افلاس کشاند. وزیر گیخاتو احمد الخالدی کوشید مانند چینیان معاصرش پول کاغذی را به کار بگیرد، اما با شکست روبرو شد، زیرا بازرگانان پول کاغذی را نپذیرفتند. گیخاتو که حاکم توانا و کارایی نبود، جان خود را در شورش موفقیت آمیز پسر عمویش بایدو از دست داد. وزیر گیخاتو جان سالم به در برد، اما به دست حاکم بعدی قازان خان کشته شد. قازان خان 694 تا 703 هجری قمری در زمان عمویش گیخاتو حاکم استان پهناور خراسان بود و در همان مقام اسلام آورده بود. اندکی پس از کودتای بایدو، گیخاتو با او جنگید، او را شکست داد و کشت و خود به مقام ایلخانی رسید. در دوران قازان خان، اسلام بار دیگر به دین رسمی ایران تبدیل شد و به این ترتیب میان مغولان و کشوری که بر آن حکومت می‌کردند هماهنگی فرهنگی برقرار شد، اگرچه درجه صمیمیت نخستین مغولانی که اسلام آوردند موضع بحث و گمان است. حکومت قازان اگرچه بیش از 9 سال طول نکشید، به طور کلی دوران اوج حکومت ایلخانیان به حساب می آید. قازان خان نخست تعداد زیادی از مدعیان و رقبای بالقوه را کشت تا پایه قدرت خود را تحکیم کند، اما به اصلاحات مهمی در زمینه‌های اداری و مالی نیز دست زد. قازان خان نشان داد درک می کند که غارت روستاییان در بلند مدت به ورشکستگی حکومت خواهد انجامید و در صدد برآمد نظام مالیاتی را اصلاح کند و سوء استفاده دولت مردان را که به مناطق مختلف سفر می‌کردند کاهش دهد. سیاست سنتی واگذاری زمین به عنوان دستمزد لشکریان را دوباره به اجرا گذاشت و در نتیجه سربازان چادرنشین مغول به زندگی ساکن کشاورزی نزدیکتر شدند. فرمانها و نیات قازان خان به تفصیل در جوامع و تواریخ نوشته وزیر فوق‌العاده توانای او خواجه رشید الدین فضل الله که به دست یکی از ایلخانان بعدی کشته شد ثبت شدند. درک این که این اصلاحات تا کجا اجرا شدند دشوارتر است، زیرا قازان خان برای موفقیت در این زمینه به همکاری تعداد زیادی از فرماندهان و سپاهیان مغول نیاز داشت. دستاورد چشمگیر او در روابط خارجی آن بود که سوریه را از دست ممالک مصر بیرون آورد و در نتیجه برعکس تگودار با وجود اینکه مسلمان شده بود به دشمنی با مصریان ادامه داد، اما سیاست‌های او دیری نپایید. مرگ قازان بدون اینکه پسری از خود به جا گذاشته باشد به جانشینی برادرش خدابنده ملقب به اولجایتو 703 تا 716 هجری قمری انجامید که نامش بیش از هر چیز به سه دلیل در خاطرها مانده است: ایمان آوردن به مذاهب گوناگون، تصرف گیلان و تکمیل پایتخت تازه سلطانی نزدیک زنجان که قازان خان آغاز کرده بود. اولجایتو نخست به دین بودا و پس از آن به مسیحیت گروید، سپس دوباره مسلمان شد و میان تسنن و تشیع در نوسان ماند. اولجایتو که نام اسلامی سلطان محمد خدابنده را برگزید، نخست بیگانه بود که گیلان را تسخیر کرد، زیرا کوهستان‌های بلند و جنگل‌های انبوه آن منطقه را در بیشتر تاریخ ایران نفوذناپذیر ساخته بودند. اولجایتو پایتخت خود را از تبریز به سلطانیه منتقل کرد و در آنجا آرامگاه با شکوهی ساخت که هنوز پابرجاست و بزرگترین نمونه معماری سراسر دوره مغول به شمار می آید. او قصد داشت پیکر حضرت علی علیه السلام را از نجف به سلطانیه منتقل کند، اما بعدن گفت که حضرت علی علیه السلام شبی در خوابش آمده و از او خواسته که از این کار صرف نظر کند. در عوض خود اولجایتو در آن آرامگاه جای گرفت. اولجایتو نیز مطابق معمول نسبتاً زود و احتمالاً به علت افراط در نوشیدن الکل درگذشت و پسر 11 سالش ابو سعید از 716 تا 735 هجری قمری به جای او نشست. این ایلخان جوان در 11 سال اول حکومت خود در قیمومت مغولی نیرومند به نام امیر چوپان بود که رهبری جناحی از مغولان را بر عهده داشت و با جناحی دیگر به رهبری حسن جلایر در رقابت بود. پس از فرو ریختن امپراتوری ایلخانی، هر یک از دو جناح پادشاهی مستقلی تشکیل داد. ابو سعید در سال 727 هجری قمری پسر امیر چوپان را و با خود او جنگید. امیر چوپان در هرات کشته شد. ابو سعید حکومت قلمرو به ایلخانیان را به دست گرفت و از آن پس مقتدرانه فرمان روایی کرد، اما او نیز جوان مرگ شد و احتمالاً در اثر مسمومیت در 30 سالگی درگذشت. گاه چنین تصور می شود که درگیری جناح‌ها و فروپاشی امپراتوری ایلخانی پس از مرگ ابو سعید عمدتاً ناشی از آن بود که او پسری نداشت. بعید از چنین باشد، زیرا به جای پسر، برادر یا پسر عموی ابو سعید نیز می‌توانست جانشین او شود. فروپاشی امپراتوری ایلخانی بخشی از ماهیت کوتاه مدت جامعه ایرانی بود. سلطه سلجوقیان به زودی به فروپاشی انجامید. امپراتوری خوارزمشاهی پیش از نخستین هجوم مغولان حتی نیم قرن دوام نیاورده بود. فروپاشی که به دنبال آن هجوم رخ داد با دومین هجوم مغولان و ظهور ایلخانیان محدود شد. 80 سال حکومت ایلخانیان نیز به نوبه خود با بحران و تلاطم از جمله قتل چندین پادشاه، شاهزاده و وزیر همراه بود. داستانی آشنا. دشوار میتوان حکومت مغولان بر ایران را منشأ دستاوردهای مثبت بزرگی دانست. عظمت سعدی، حافظ و مولوی را که در حاشیه امپراتوری مغولان می‌زیستند، نمی‌توان نتیجه پشتیبانی مغولان از ادب به حساب آورد. پیدایش نقاشی مینیاتور بدون حکومت مغولان نیز رخ می‌داد. معدودی بنای قابل توجه مانند سلطانیه و رصدخانه هولاکو در مناطق را به سختی می‌توان جبران خسارت‌های به حساب آورد که مغولان بر ایران وارد کردند. صدها هزار شاید میلیون ها نفر کشته شدند، شهرها نابود شدند، کشاورزی به شدت از تاراج، غارت و مالیات های سنگین صدمه دید. هر کوششی برای یافتن تعادل در روایت فجایع مغول یادآور توصیف تمسخر آمیز ولتر درباره زلزله لیسبون، پایتخت پرتغال در سال 1755 میلادی خواهد بود که گفت زلزله آثار مفیدی نیز داشت، مثلا اینکه سگ‌ها توانستند بی درد سر به خوردن مردگان بپردازند. پراکندگی جنگ جناح‌ها پس از مرگ ابوسعید در سال 735 هجری قمری سرانجام به ظهور 4 قدرت اصلی در مناطق مختلف ایران انجامید که بعدها به دست فاتحی دیگر از شرق امیر تیمور برافتادند یا به باجگزاران او تبدیل شدند. جلایریان چوپانیان را شکست دادند و در غرب و شمال غرب مستقر شدند. آل مظفر به رهبری مبارزالدین محمد کرمان و فارس و سپس اصفهان را گرفتند، اما سرانجام به دست تیمور سرنگون شدند. مبارزالدین محمد حکومت تقوای خشک را چنان سخت تحمیل کرد که حافظ او را به صراحت به تمسخر گرفت و گفت: بود آیا که در میکده ها بگشایند، گره از کار فرو بسته ما بگشایند؟ سرانجام پسر مبارزالدین شاه شجاع 759 تا 786 هجری قمری پدر را برکنار و کور کرد و به ولی نعمت محبوب حافظ تبدیل شد. شگفت آور نیست که در 40 سال حکومت آل مظفر خون بسیاری از اعضای درباریان ریخته شد. در فاصله حکومت ایلخانیان و ظهور تیمور دو قدرت دیگر در شرق و شمال شرقی ایران حکومت می کردن. یکی آل کرد که در دوران ایلخانیان عملاً در هرات حکومت مستقلی داشتند. پس از فروپاشی ایلخانیان آل کرد به حکومت در شمال شرق خراسان ادامه دادند و سرانجام تیمور سرزمین آنان را به قلمرو خود پیوست. حکومت دیگر از آن جنبش مرموز سربداران متمرکز در سبزوار در شمال غرب خراسان امروز بود که با شورشی اجتماعی به قدرت رسیده و مردم شیعه مذهب بدون حکومت موروثی بودند. پیشینه و پایگاه قدرت سربداران همچنان ناروشن مانده، اما شکی نیست که در جنبشی انقلابی ریشه داشتند، زیرا از نامشان پیداست که برای رسیدن به هدف حاضر به شهادت بودند. سربداران سرانجام به باجگزاران تیمور تبدیل شدند. تیمور و بازماندگان او. ویرانی ایران و سرزمین‌های دیگر به دست امیر تیمور با آنچه مغولان کردند یکسان و به عقیده برخی حتی شدیدتر بود، با این استثناء که شاید کشته شدگان کمتری به جا گذاشته باشد. اما درجه بیرحمی تیمور از چنگیز فراتر بود. تیمور 736 تا 807 هجری قمری در خانواده مسلمان در سمرقند در ازبکستان امروز به دنیا آمد و در 35 سالگی کشورگشایی را پیشه کرد. پایش در کودکی آسیب دیده و به این سبب به تیمور لنگ معروف شده بود. تیمور مدعی بود از نسل چنگیز است و نسبش به پسر چنگیز جغتای می رسد. اما در مورد صحت این ادعا تردید جدی ابراز شده است. او بعدها با دو دختر از نسل چنگیز خان ازدواج کرد و به گورگان یا داماد معروف شد. تیمور در 771 هجری قمری بر ماوراءالنهر مسلط شد و در سال 781 هجری قمری از مرز خراسان گذشت و به هرات حمله برد. حاکم آل کرد در هرات به تیمور تسلیم شد و یک دهه باجگزار او بود. اما سرانجام تیمور او را برانداخت و به حکومت آل کرد پایان داد. تیمور پس از نابود کردن چندین شهر و قلعه دیگر در خراسان و مازندران به سمرقند بازگشت. اما در سال 784 هجری قمری فتح ایران را از سر گرفت و دوباره به مازندران حمله کرد. سپس سبزوار و پس از آن سیستان و قندهار را گرفت و مردم آن دو استان را کشتار کرد. یک سال بعد دوباره به مازندران تاخت. در سال 786 هجری قمری به آذربایجان و پس از آن به لرستان حمله کرد و سپس دوباره به آذربایجان بازگشت تا حاکم آل جلایر را سرکوب کند، اما حاکم از چنگ او گریخت. از کارنامه تیمور چنین برمی آید که او نقشه‌ای برای کشورگشایی نداشت یا شاید نمی‌خواست داشته باشد، بلکه هر چند بار که می‌توانست به شهر یا منطقه حمله می‌برد و آن را فتح می‌کرد و هر جا می‌رفت به کشتار و نابودی گسترده دست می‌زد. در اصفهان به تنهایی هنگامی که مردم در برابر مالیات غیرقابل تحمل او شوریدند، در حدود 70,000 نفر کشته شدند. تیمور تا زمان مرگش در سال 870 هجری قمری یا 1405 میلاد سراسر یا بخشی از مناطق گسترده از سرزمین‌های اردوی زرین مغولان در روسیه، ترکان عثمانی در آناتولی و سلطنت دهلی را زیر فرمان خود آورد. در همان سال برای تصرف بزرگترین سرزمین ممکن، چین زیر فرمان سلسله مینگ به راه افتاد. اما هنگامی که به شهر مرزی اوترار یا فاراب رسید، درگذشت و در شهر محبوبش سمرقند به خاک سپرده شد. تیمور بیشک جنگاوری نابغه و مردی بسیار شجاع و مصمم بود، اما مرگ و ویرانی و اغلب به وحشیانه ترین شکل آن را نیز پیشه کرده بود و ظاهراً هدفی جز این نداشت که از همه برتر باشد و هر کس را که کوچکترین ادعای قدرت داشته باشد سرکوب کند. اما طرف آن که با صوفیان و اهل تصوف دوستی می کرد. دولت شاه سمرقندی در گذشت حدود 900 هجری قمری در تذکرت شعرای خود نوشته است: تیمور روزی حافظ را به دربار خود خواست و میان آن دو گفتگوی درباره این بیت حافظ در گرفت که میگوید اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. تیمور به حافظ میگوید من اکثر ربع مسکون را با این شمشیر مسخر ساختم و هزاران ولد و ولایت را ویران کردم تا سمرقند و بخارا که وطن معلوف و تختگاه من است را آبادان و مفتخر سازم. تو مردک به یک خال هندوی ترک شیرازی سمرقند و بخارای ما را می فروشی؟ خواجه حافظ زمین ادب را بوسه داد و گفت ای سلطان آدم، از آن بخشندگی است که بدین روز افتاده ام. مهمترین اقدام سازنده تیمور تزیین شهر سمرقند با شهرک‌های حاشیه‌ای و بناهای زیبایی بود که در آن بخشی از آثار هنری را که از تمدن‌های شکست خورده غارت کرده بود نگهداری می‌کرد. اداره حکومت او نیز در دست ایرانیان بود، اما وزیر بزرگی در خدمتش نبود، شاید از این رو که میل نداشت بخش عمده‌ای از قدرت را در اختیار دیگری بگذارد. و باز بنابر سنت مرگ تیمور به جنگ داخلی، برادرکشی و کشتار اعضای خانواده او و دیگران انجامید. سرانجام شاهرخ 807 تا 850 هجری قمری کوچکترین پسر تیمور و تنها پسری که از او به جا ماند به جای او بر تخت نشست، اگرچه او و تیموریان بعدی نتوانستند امپراتوری را یک پارچه نگاه دارند. خود تیمور نوه اش پیر محمد برادرزاده شاهرخ را به جانشینی منصوب کرده بود، اما چنان که رسم سراسر تاریخ ایران است، آرزوی حاکم از جهان رفته در مبارزه قدرت پس از مرگ او تأثیر چندانی نداشت. ادعای پیر محمد با مخالفت پسر عمویش خلیل سلطان روبرو شد که سمرقند را گرفت، اما در اثر بدرفتاری با شورش روبرو شد و به شرق گریخت و سرانجام چند سال بعد به دست شاهرخ سرکوب شد. در این میان پیر محمد نیز کشته شده بود. شاهرخ در هرات که در زمان پدرش بر آن حکومت کرده بود مستقر شد و به تحکیم قدرت خود پرداخت. شاهرخ در کشورگشایی همانند پدرش نبود، اما در فرماندهی نظامی توانا بود و توانست بر ماوراءالنهر و بیشتر سرزمین‌های زیر حکومت پدرش در ایران مسلط شود. مدتی حتی آذربایجان را نیز در دست داشت. اما مناطق غربی از جمله آناتولی اکنون عرصه رقابت دو طایفه ترکمن، قراقویونلو گوسفند سیاه و آقویونلو گوسفند سفید بودند که تیمور دامنه حرکت آنان را محدود نگاه داشته اما نتوانسته بود سرکوبشان کند. حکومت شاهرخ با توجه به شرایط زمان و مکان دورانی صلح آمیز بود و با توجه به رشد هنر و ادب میتوان آن را دوره چشمگیری در تاریخ هنر ایران تلقی کرد. رونق ادب و هنر بیشتر نتیجه توجه همسر شاهرخ گوهرشاد بیگم و دو پسر او اولوغ بیگ و بایسنقر بود. اولوغ بیگ رصدخانه‌ای در سمرقند بنا کرد و خود در فعالیت‌های آن شرکت داشت. بایسنقر خطاطی زبردست و مشوق هنر صحافی بود. گوهرشاد معماری شهری را نه تنها در هرات که در مشهد نیز گسترش داد و مسجد گوهرشاد مشهد یکی از پرعظمت‌ترین بناهای آن دوران هنوز پابرجاست. چنان که میتوان انتظار داشت، مرگ شاهرخ در 850 هجری قمری مبارزه بر سر قدرت و خونریزی را به دنبال آورد. فرزند حساس شاهرخ اولوغ بیگ از مرگ پدر افسرده بود و پیش از آنکه بتواند ادعای قدرت کند، دیگران جنگ بر سر جانشینی پدرش را آغاز کرده بودند. گوهرشاد از پسر اولوغ بیگ عبداللطیف پشتیبانی می‌کرد، اما عبداللطیف با سه پسر عموی خود، فرزندان بایسنقر که آنان نیز ادعای تاج و تخت داشتند روبرو بود. سرانجام اولوغ بیگ به حرکت آمد و آنان را بر سر جای خود نشاند، اما شورش کاملا پایان نیافت. مدتی بعد پسر کوچکتر اولوغ بیگ عبدالعزیز که بر سمرقند حکومت میکرد با شورش روبرو شد. در بلخ عبداللطیف بر پدر خود شورید و او را شکست داد و هم او و هم عبدالعزیز را کشت. عبداللطیف خود یک سال بعد کشته شد. برادرزاده اولوغ بیگ عبدالله جای عبداللطیف را گرفت و مدتی کوتاه حکومت کرد. اما در سال 854 هجری قمری به دست پسر عمویش ابو سعید با حمایت ازبکان سرنگون و کشته شد. ازبکان از زمان شاهرخ می کوشیدن به ماوراءالنهر نفوذ کنند. اولوغبیگ کوشیده بود با فشار ازبکان در شرق و ترکمنهای قرقیونلو در غرب مقابله کند. ازبکان سرانجام سراسر ماوراءالنهر را که امروز بخش بزرگی از آن جمهوری ازبکستان را تشکیل می‌دهد گرفتند. شگفت آنکه در آن جمهوری امیر تیمور از ازبکان بازماندگان او را شکست دادند و برای نخستین بار آن سرزمین را اشغال کردند. بزرگترین قهرمان تاریخی به حساب می‌آید. در زمان تیمور و جانشینانش آن اقلیم هنوز ازبکستان نبود. ابو سعید به پیشبرد کشاورزی از راه سدسازی و کاهش مالیات زمین فوق‌العاده علاقه‌مند بود و از هنرمندان نیز حمایت می‌کرد. حکومت هرات را به تدریج به دست آورد و در راه رسیدن به قدرت گوهرشاد همسر سالخورده و متشخص شاهرخ را کشت. حکومت ابو سعید با به قدرت رسیدن ترکمن‌های قرقیونلو همزمان بود. در زمان شاهرخ به رهبر طایفه قرقیونلو جهانشاه اجازه داده شده بود بر غرب و شمال غرب ایران حکومت کند، اما پس از مرگ شاهرخ جهانشاه همه تیموریان مدعی حکومت بر سرزمین‌های غربی را شکست داد و کاملا مستقل شد. سپس اصفهان و خراسان را گرفت و تبریز را پایتخت خود قرار داد. در همین زمان نزدیک تبریز در اردبیل ستاره بخت صفویان پیروان سرسخت شیخ صفی دین اردبیلی 650 تا 735 هجری قمری رو به اوج گذاشته بود. در این حال طایفه آقیونلو که در غرب منطقه قرقیونلو در دیار بکر مستقر شده بودند به تدریج قلمرو خود را در غرب گسترش دادند و با ترکان عثمانی که اخیراً قسطنطنیه را تسخیر کرده و بازمانده‌های امپراتوری بیزانس را برانداخته بودند درگیر شدند. ترکمنان آقیونلو همچنین به رهبری فرمانده توانای خود اوزان حسن بر طایفه قرقیونلو که رهبر خود را در جنگ از دست داده بودند پیروز شدند. با شکست ترکمنان قرقیونلو، ابو سعید به جنگ آقیونلو شتافت تا نگذارد آنان جای امپراتوری قرقیونلو را در ایران پر کنند، اما شکست سختی خورد و اسیر شد. ابو سعید را به نتیجه گوهرشاد یادگار محمد تحویل دادند و او ابو سعید را به انتقام قتل گوهرشاد کشت. تیموریان بار دیگر به آشوب و جنگ داخلی گرفتار شدند و مدعیان بر سر آنچه از امپراتوریان در شرق به جا مانده بود به جنگ پرداختند. آخرین حاکم تیموری که قلمروی چندان بیشتر از هرات نداشت سلطان حسین بایقرا بود که ازبکان در سال 911 هجری قمری به کار او پایان دادند. اگرچه سلطان حسین بر سرزمینی نسبتاً کوچک حکومت می‌کرد، به خاطر حمایت از هنرمندان و ادبای بزرگی که در خدمت داشت، نام نیکی از او در تاریخ به جا مانده است. یکی از این شخصیت‌ها عبدالرحمن جامی، بزرگترین شاعر و نویسنده ایران در قرن 9 هجری مطابق با 15 میلادی بود. دیگری امیر علی شیرنوایی، وزیر سلطان حسین بود که هم ادیب و هم حامی ادبا بود. نقاش بزرگ مینیاتور بهزاد و تاریخ نویسان برجسته میرخاند و خاندمیر نیز در دربار سلطان حسین بایقرا حضور داشتند. در نتیجه دوران این پادشاه پایانی خوش بر حکومتی گذاشت که با مرگ و نابودی گسترده بنا شده بود. دوران تیموریان در ایران این گونه به پایان رسید، اما تیموریان اندکی بعد امپراتوری گورگانیان موسوم به مغول را در هند پایه گذاشتند که تا سال 1857 میلادی دوام آورد. زبان و فرهنگ دربار مغول هند فارسی بود و بسیاری از پادشاهان آن سلسله از حامیان هنر به ویژه شعر فارسی بودند. طوایف ترکمن و ظهور صفویان. دو طایفه ترکمن، قرقیونلو یا گوسفند سیاه و آقیونلو گوسفند سفید، نخست پس از سرنگوری امپراتوری ایلخانی در غرب ایران، عراق و آناتولی سربلند کردند. قرقیونلوها که تا زمان شکست آقیونلوها در اواخر قرن 8 هجری قمری طایفه مهمتر به حساب می آمدند، نخست از باجگزاران مغولهای آل جلایر بودند. اما در اوایل قرن 9 هجری 15 میلادی طایفه قرقیونلو اربابان پیشین خود را که رو به ضعف گذاشته بودند شکست دادند. آقیونلوها با تیمور صلح کردند، اما قرقیونلوها با او جنگیدند و شکست خوردند، اگرچه نابود نشدند. شاهرخ رهبر طایفه قرقیونلو جهانشاه را در سال 823 هجری قمری شکست داد، اما او را به حکومت غرب و شمال غرب گمارد. پس از مرگ شاهرخ، جهانشاه اعلام استقلال کرد و بخت قرقیونلو را به بالاترین مرحله رساند. در این حال آقایونلوها با رهبری پرتوان اوزون حسن از تازه ترین دوره جنگ داخلی سنتی خود بیرون آمده بودند و جهانشاه و سلطان ابو سعید تیموری را در اواخر 864 هجری قمری مطابق با 1460 میلاد شکست دادند. امپراتوری آقایونلو مدتی به مناطق مرکزی ایران، خراسان و بخشهای از ماوراءالنهر که هنوز در دست تیموریان بود گسترش پیدا کرد. در همین حال ازبکان در ماوراءالنهر به نیروی در حال رشد تبدیل شده و مداخله در امور خراسان را آغاز کرده بودند. آقایونلوها پس از مرگ رهبر بزرگشان اوزون حسن با تهدید فزایند صفویان روبرو شدند و دیری نپایید که صفویان آنان را شکست دادند و جایشان را گرفتند. صفویان از تبار شیخ صفی‌الدین اردبیلی، از رهبران سنیان اهل تصوف و احتمالاً از تبار قوم کرد بودند. اگرچه در اواخر قرن هشتم قمری جنبش صفوی قدرت سیاسی دنیوی به دست آورده و ماهیتی بی تردید ترکمن داشت، به علت تبلیغات رهبران صفویان قرنها چنین تصور می رفت که شیخ صفی شیعه و از تبار امام هفتم شیعیان امام موسی کاظم علیه السلام بوده است. اما تاریخ پژوه ایرانی قرن بیستم احمد کسروی نشان داد که هر دو ادعا نادرست بوده است. از شرح احوالی که از شیخ صفی باقی مانده چنین برمی آید که او از رهبران با نفوذ تصوف بوده و تصور می رفته که کارهای خارق العاده از او سر زده است. پس از شیخ صفی بر دایره طریقت صفوی و دارایی و اموال آنان افزوده شد. اما این جنبش به مدت تقریبا یک قرن ماهیتی اساساً صوفی داشت. در قرن هشتم چهارمین رهبر فرقه شیخ ابراهیم درگذشته و برادرش جعفر، نه پسرش جنید، و به نقلی نوه صفی‌الدین چنان که صفویان بعدها در تبلیغات خود ادعا کردند به جای او نشست. اختلاف جنید با عمویش جعفر به تبعید جنید از اردبیل انجامید. جنید در آناتولی و سوریه پیروانی گرد آورد که او را مانند حضرت علی علیه السلام صاحب کرامت می دانستند. به این ترتیب جنید جنبشی افراطی به راه انداخت و با اوزون حسن رهبر آقایونلوها که با خواهر او ازدواج کرده بود متحد شد. جنید برای نشان دادن ایمان مذهبی خود به جنگ مسیحیان قفقاز رفت، اما در راه با شیروانشاه مسلمان برخورد کرد و در 860 هجری قمری در جنگ با او کشته شد. پسر جنید حیدر نیز مانند پدر به جنگ مسیحیان قفقاز رفت و در سر راه در جنگ با شیروانشاه، پسر شیروانشاهی که با جنید جنگیده بود، کشته شد. اما این شیروانشاه از یعقوب رهبر آقایونلوها و جانشین اوزون حسن که از افزایش هواداران حیدر نگران شده بود کمک گرفته بود. حیدر نه تنها برادرزاده اوزون حسن و بزرگ شده دربار او بود، بلکه با یکی از دختران او که مادری بیزانسی داشت نیز ازدواج کرده بود. بنابراین پسر حیدر شاه اسماعیل اول 905 تا 930 هجری قمری با رشته های گوناگون با آقایونلوها ارتباط داشت و مادر بزرگ او نیز از مردم بیزانس بود. تصور می رود کلاه 12 ترک سرخ رنگ مخصوص صفویان را حیدر باب کرده باشد. پیروان او که این کلاه را بر سر داشتند به ترکی قزلباش یا سرخ سر نام گرفتند. پسر بزرگ حیدر سلطان علی به جای او به رهبری جنبش رسید و سرانجام در سال 899 هجری قمری به دست آقایونلوها کشته شد. جای سلطان علی را پسر 7 سالش اسماعیل گرفت. اسماعیل به گیلان پناه برد و از آموزگاران شیعه درس گرفت. به این ترتیب اسماعیل احتمالاً نخستین رهبر صفوی است که با فرهنگ شیعه به طور کلی آشنا شد. اگرچه هم خود اسماعیل و هم پیروانش او را نه صرفاً یک رهبر شیعه که بیشتر در جایگاهی نزدیک به خدا می‌دیدند. در سال 904 هجری قمری جنگاور 12 ساله برای جنگ با شیروانشاه دشمن پدرش لشکر کشید و سپس تبریز را تسخیر کرد. آقایونلوها یک بار دیگر در جنگ داخلی گرفتار شده بودند. اسماعیل در سال 906 هجری قمری آنان را در دشت شارور یکی از مناطق نخجوان شکست داد و به عنوان نخستین پادشاه ایران از زمان حمله اعراب به تخت نشست.